که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هست درباره نفوذ رسانه دشمن در کشور صحبت بکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
از جمله عرصه های نفوذ دشمن حوزه رسانه است تا از طریق شبه افکنی و مدیریت افکار عمومی به اعمال جنگ روانی و شناختی بپردازند. از همین روی شاهد بوده ایم در سالیان اخیر، خصوصا در اختشاشات 1401، سرویس های اطلاعاتی دشمن تمرکز زیادی بر اهالی رسانه و خبرنگاران نموده و تعدادی از آنها در کشورهای همسایه آموزش های رسانه‌ای جهت اقدامات میدانی دیدند. به عبارت دیگر، استخدام جاسوس خبرنگاران از جمله اقدامات سرویس های اطلاعاتی بیگانه در راه برد جنگ ترکیبی است تا با ایجاد اختشاش فکری و دو قطبی سازی سیاسی اجتماعی در جامعه ایرانی عرصه های عملیاتی خود را متکثر نمایند. هرچند پهنه نظام رسانه‌ای کشور و اکثریت جامعه خبرنگاری به انقلاب اسلامی و کیان ملی و سرزمین ایران وفادارند، اما عده‌ای محدود نیز وجود دارند که از این طریق برای جبهه دشمن اقدام می کنند. لذا از جمله بایسته های امنیتی اطلاعاتی کشور رصد این حوزه و برخورد متناسب و بازدارنده با این اقشار است.
خب، همونطور که عرض کردم در این بخش ما هم شنیدیم، میخواییم در گفتگوی سیاسی امروز درباره نفوذ رسانه‌ای دشمن صحبت بکنیم و هم هدف‌ها رو بررسی کنیم و هم روش‌های این هدف رو با حضور مهمانان برنامه دنبال کنیم. آقای دکتر محمد آقاتقی و آقای دکتر ظهیر اصفهانی از تحلیلگران مسائل سیاسی و حوزه رسانه با ما همراه هستند. آقای آقاتقی سلام، خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی مهمان عزیز برنامه و همچنین مخاطبین خوب برنامه شما سلام عرض می‌کنم.
آقای اصفهانی عرض ادب و خیر مقدم.
عرض ادب و احترام دارم سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون و جناب دکتر مناطقی و شما.
درود بر شما. انشالله در فواصل برنامه مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که به جمع ما خواهند پیوست. دعوت میکنم با ما همراه باشید در گفتگوی سیاسی امروز، مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 301035. دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو پیامک کنید. اگر سوالی هم از مهمانان برنامه دارید برای ما پیامک بفرستید. آقای آقاتقی خدمت شما باشیم. ابتدا نگاهی داشته باشیم به جایگاهی که دشمن در جنگ ترکیبی خودش برای رسانه قائل هست و از این منظر سرمایه گذاری ویژه بر روی رسانه ها داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که جنگ ترکیبی که عنوانش رو حداقل مخاطبین محترم و مردم عزیز طی یک سال گذشته بیشتر از محافل دانشگاهی علمی، بیشتر مردم عادی و عموم مردم شنیدند، واقعیت اینه که تو جنگ ترکیبی دشمن شما از همه ابزارهای موجودش، چه در حوزه نرم چه در حوزه سخت، به صورت همزمان و مشترک استفاده میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که ما اگر میگیم حوزه نرم، مهمترین بخش تو حوزه نرم ابزارهای رسانه‌ایه. توانمندی های رسانه ای. حالا رسانه هم از شبکه ها، شبکه های ماهواره ای، تلویزیون های فارسی زبان و غیر فارسی زبان، شبکه های اجتماعی، سایت ها در خارج و برخی رسانه ها در داخل، برخی روزنامه ها در داخل، برخی شبکه های اجتماعی در داخل. این میشه ابزار رسانش. یا وقتی میگیم جنگ نرم، یه بخشش رسانه است، یه بخشش موضوعات فرهنگیه، تولیدات فرهنگیه. یعنی تولیدات سینمایی هم میاد تو حوزه همون جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم ترکیبی. تولیدات شبکه خانگی، فیلم و سریال، مثلا فیلمو، آپارات و اینها هم میاد تو همین جنگ ترکیبی. اگر میگیم جنگ نرم، ساختارهای NGO-ای، ساختارهایی که سازمانهای مردم نهادی که وابسته به ساختارهای جاسوسی و اطلاعاتی و سازمانهای جاسوسی خارجی یا برخی سفارتخانه‌های خارجی انگلیس و فرانسه در داخل کشور هست، اینها هم تو همون پازل، تو همون چارچوب، تو اون جنگ نرم تلقی میشن. و اگر میگیم جنگ سخت، تحریم اقتصادی تو همون چارچوب جنگ سخت تعریف میشه. گروهک های شبه نظامی مثل همین حادثه دیروزی که شما تو شاه چراغ داشتید، خب این اتفاقات تروریستی، بمبگذاری ها، گروهک ها، یعنی مثلا فعالیت های جیش الظلم و جیش العدل و امثال همی که تو سیستان و بلوچستان فعالیت میکنن یا وابسته به جریان های وابسته به مولوی عبدالحمید و امثال هم، اینا همه تو پازل جنگ نیمه سخت یا سخت ایفای نقش میکنن بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران. یا تحریم های دیپلماتیک، من یه ذره توضیح دادم به این علت که اگه گفتیم جنگ ترکیبی منظورمون این هاست. اما تو حوزه جنگ ترکیبی، تو حوزه تخصصی رسانه، خب مطلعی این ترکیب جنگی و جبهه بندی و چارچوب بندی مقابل نظام جمهوری اسلامی از بی بی سی فارسی تلویزیون به صورت جدیتر شروع شد. یک سال قبل اتفاقات سال 1388، یعنی یک سال قبل فتنه 88، بی بی سی فارسی شکل میگیره و بعد از اون شما میبینید تو همون فتنه و بحران 1388 بسیار نقش آفرینی میکنه همون تلویزیون بی بی سی فارسی. و ما بعد از اون شما میبینید شبکه رسانه‌ای در داخل و خارج با محوریت بی بی سی فارسی و ساختار سازمان MI6 انگلستان طراحی جنگ رسانه‌ای رو نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام میدن. این جنگ رسانه‌ای یه بخشیش تو حوزه خبریه که خب خود بی بی سی فارسی متولیش بود، یه بخشش هم آوردن تو حوزه فرهنگی که تلویزیون من و تو داخل انگلستان با همین محوریت شکل میگیره برای اثرگذاری در مخاطب عامه ما، خانواده های ما، خصوصا بانوان، و تغییر در سبک زندگی و روال زندگی رو شبکه مناطو به دست میگیره. البته خب میدونین قبلش فارسیوان و برخی شبکه های دیگه هم مثل جم تی وی اینها هم شکل گرفته بود، اما مناطو اختصاصی تو اون بلوک بندی و اون ساختار بندی سفارت انگلستان در داخل و سازمان جاسوسی MI6 در انگلستان تو اون چارچوب عمل میکرد. من این رو مقدمه عرض کردم که پس جنگ ترکیبی تعاریفش رو و چارچوبش رو خدمت شما گفتم. جنگ رسانه‌ای هم در قبال کشور ما تو حوزه خبریش و ابزار رسانه‌ای، خبر رسانیش و تاثیرگذاری سیاسی تحلیلی خبریش رو خود بی بی سی فارسی، حالا VOA هم توی مقاطعی کمکش میکرد، رادیو اسرائیل هم توی این ساختار خبریه، توی این چارچوب بندی وجود داشت. اما وقتی وارد مناطق رو شکل میده، میره تو اون رویکردهای فرهنگی. رویکردهای فرهنگی شبکه تلویزیونی مناطق همسانیش رو کجا شما میتونید ببینید؟ همسانیش در داخل کشور شبکه هنرمندان، بازیگران، کارگردانان و خروجی اونها تو فیلم های سینمایی که مثلا خروجی های اصغر فرهادی رو شما اگر مطالعه ببینید، دقیقاً میاد تو همین چارچوبی که این مجموعه فرهنگی تعریف کرده. یا بعد یه ذره جلوترش میاد تو همین سالهای اخیر شبکه های خانگی، سریال هایی که میذارن، باز سریال هایی که ساخته میشه تو همین چارچوب بندی مورد توجه قرار میگیره. این مقدمه اولیه من، انشاءالله بعد وارد بحث شید.
خیلی متشکرم آقای اسفند، خدمت شما باشیم. بفرمایید که در قالب جنگ رسانه‌ای دشمن چگونه اهداف خودش رو در داخل کشور دنبال میکنه و مشخصا چه هدفایی رو در داخل کشور داره؟
خب من اول اگر اما جنگ ترکیبی هم یه اضافه بر صحبت های دکتر اضافه کنم. جنگ ترکیبی حالا بعضی فکر کنه یه موزه جدیدیه، یه راهبرد تهاجمیه که دشمن از همه ابزارش، چه سخت افزارش، چه نرم افزار استفاده میکنه. که مهمترین قسمت این قضیه در اجلاس امنیت مونیخ 2015 تبیین شد که در توی 8 مؤلفه تبیین شد که هست، شامل جنگ‌های سخت هست، جنگ‌های درون شهری هست، تحریم هست، جنگ‌های رسانه‌ای هست، دیپلماسی هست، نفوس هست. یعنی دشمن از همه ابزار استفاده می‌کنه. در 45 سال گذشته ایالات متحده آمریکا به معنای واقعی از جنگ ترکیبی استفاده کرده. البته یه نکته بگم، جنگ ترکیبی مثل امنیت روانی خاصه معنی بار منفی نداره، یعنی استفاده کنیم از همه ابزار برای اینکه عقاید و مسائلمون رو به پیروزی برسونیم. حتی مثلا بعضی دوستان میپرسن که آقا تو جنگ ترکیبی آیا ما نمونه خوبی در جهان اسلام داریم یا در انقلاب اسلامی؟ بله، سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی یک نمونه بارز موفقیت که در جنگ ترکیبی ایشونه. شما میبینی که بله، شما وقتی میبینید چه در جهان اسلام، چه در حتی در دنیا، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه های نظامی تربیتی، این نمونه شاخصیه. اما حالا این که این مؤلفه ها دارن استفاده میکنه، خب این که حالا این جنگ ترکیبی بیشتر در چه شاخه هایی داره استفاده میشه، خب مهمترین قسمت که در جنگ ترکیبی داره استفاده میشه مثلا جنگ شناختی، یا بهتر بگم نبرد روایت هاست. این که دشمن میاد خیلی از موفقیت ها یا مثلا بگم المان های مثبت ما رو جز ضعف ها نشون میده، اصلا بیان نمیکنه و بالعکسش از کوه خودشون کوه میسازه. من در این مسئله امنیت روانی که داره استفاده میکنه دشمن، بزرگترین ضربه‌ای که بده، ما مشکلی که داریم تو این قضیه این هستش که ما از ابزار تبلیغاتی خودمون درست استفاده نمیکنیم. یعنی در خیلی جاها بخوایم، بیشتر از اینکه بخوایم از دشمن ضربه ببینیم از خودمونیم. این که نبرد روایت ها، یعنی که یا هم جنگ شناختی که اصلی ترین قسمت جنگ ترکیبی الان هست که دشمن داره استفاده میکنه، به خصوص این بار اصلی بر دوش دستگاه تبلیغاتیه و به خصوص همین صدا سیمای ما. چون من بعضی وقت مشاهده میکنم که مثلا بعضی از گرمندگی نسبت به سازمان صدا سیما میکنن که در مورد مثلا فلان مسئله چه ترسی نکنه. خب اینو باید در مسائل باشیم که خب صدا سیما به عنوان مهمترین دستگاه تبلیغاتی کشور داره بعضی سیاست اجرا کنه، یه سری محدودیت هایی هم داره، ولی این مهم باید یه سری متاسفانه در کشور ما دستگاه سیاست گذاری تبلیغاتی مدونی نداریم. یعنی در یک موضوع خاصی چندین نهاد میان اظهار نظر میکنه و این باعث میشه که وقتی اتفاقی که میفته به موقع اطلاع رسانی نشه. نبرد روایت های اینه که شما در کوتاه‌ترین زمان حتی ناقص خبر رو به بیننده و شنونده برسونی. اگه شما نرسونی طرف مقابل میرسونه و معمولا در کنه اذهان جامعه ما خبری به ثابت میمونه و شک میگیره، برجسته میمونه که اولین بار بشنون. و این مسئله که من میخوام بگم در مسئله نفوذ در مسائل رسانه‌ای، و جالبی که حالا من با یه هفته تأخیر روز خبرنگار رو واجدت گرامی تبریک میگیم به شما دوستان، ولی یکی از مهمترین ابزار در مسائل جنگ شناختی حالا من وظیفه داشتم خلاصه مسئله که هستش تو مسائل خبرنگار رو بخود وظیفه خطیری که خبرنگار رو تو این قضایی ها دارن. الان جالبه که توی مسائلی که نفوذ در قضیه خبر یا در قضیه خبرنگاری، وقتی تاریخ کشورمون رو نگاه میکنیم حتی به نزدیک 50 60 حتی بیشتر از 60 70 سال گذشته برخورد میکنیم به فردی به اسم واسه همه دیگه معروف آقای شاپوری جی، که خب در ذات یک دیپلمات خبرنگار بود، ولی با اینکه در خدمت منافع به ظاهر دوران پهلوی مواظب پهلوی بود، ولی در اصل جاسوس سرویس اطلاعاتی بریتانیا MI6 بودش. اما در طول 4-5 سال گذشته ما این قضیه خبر رو که من به اعتقاد دارم که مهمترین بخش اطلاع رسانی در زمین مسائل رسانه‌ای در کشور ما هست، دشمن خیلی کار کرده. شما مثلا اگه میخوایی نمونه هایی که به ما نام ببریم، به خصوص در این دو دهه گذشته، حالا من یه نمونه قبل از انقلاب و خدمت شما عرض کردم، شما مثلا سال 88 مثلا ما دیدیم خبرنگاری مثل آقای رضا رفیعی که نماینده مجله تایم تو ایران بود بازداشت شد که معلوم شد که جاسوس بودش، یا سال مثلا 88 خانم رکسانا صابری که اصلا یک فرد خیلی مشهوری بود این قضایا، و جالبی که ایشون به عنوان مترجم تو مجمع تشخیص وسط نظام کار میکرد و بعد از اینم که آزاد شد، خب ایشون یک مادر ژاپنی و پدر ایرانی داشت. جالبی که در یه همایشی که سازمان اطلاعات آلمان سال 92 اجرا کرد تو برلین، ایشون اومد مجری برنامه شد. گل سرسبد اینا هم که در زمین خبرنگاری متاسفانه جریان نفوذ ما مشاهده کردیم آقای جیسون رضاییان بود. من جالبه که آقای جسور نظری پس از آزادی در مسابقه مختلفی داره با رسانه‌های آمریکایی جای دیگه، بازم خودش به ظاهر یک خبرنگار نشون میده. ولی من میخوام بگم که یک از نکات جالبی که در زمین آقای جسور رضایان اتفاق افتاد در اواخر سال 2014-15 که برجام حمروش آزادیشون بود، یه نکته به پیشنهادندگان بگم. وقتی که نظام ایالات متحده آمریکا حاضر شد 1.7 میلیارد پول نقد حتی وسط پالت به ایران بده که آقای جیسون رضاییان آزاد بشه، یعنی شما باید متوجه بشید که این فرد چقدر برای دستگاه حاکم آمریکا چقدر مهم بوده. من میخوام بگم که باید بس به مصداق بگیم، به مردم اطلاع‌رسانی کنیم. حالا بازم تو مسائل رسانه‌ای بخصوص این وظیفه بر عهده همه دستگاه است. فرض سیاسی مولا.
متشکرم آقای آتقی. آقای اسپانی وارد بحث به تعبیری جاسوس خبرنگاران شدن در سالهای اخیر، تقریبا دو دهه اخیر حداقل میتونیم بگیم که
دولت های خاتمی دیگه
روشن بگیم. حتی ما دولت رو میگه قبلشون هم بوده، ولی به شدت از دوم، ولی به خصوص این حدت و شدت از سال 76
فقط دور دومش هم زن روز فائزه هاشمی
البته در زمان
زن هم همون دولت
خاتمی بود. البته در زمان های هاشمی هم ما یکی از که دو تا از این خبرنگارا که در حوزه ترجمه هم بود، متأسفانه که دیدارهای خارجی های رفسنجانی هم بود، شرکت می‌کردش، بعدا اتفاقات افتاد. ولی گل سرسبدنی بهتر بگم اون سیل عظیمش از سال 76 به بعد دولت
این مدل رو شاید قبل از 76 خیلی دشمن دنبال نمی‌کرد.
نه اصلا مدلش جنگ ترکیبی رو نمیگم، مهم مدل ترکیبی داشت. ترکیب جریان سیاسی رسانه‌ای داخل کشور، جریان سیاسی رسانه‌ای داخل کشور، به علاوه جریان رسانه‌ای خارج کشور، که این پیونده رو از شما 76 به بعد پررنگ‌تر
خصوص از سال 80 سال بهتر بگم 78 که ماهواره‌های فارسی زبان ان آی تی وی بعد از اون صدای آمریکا، اتفاقا من می‌خواستم بگم قبل از بی بی سی فارسی از سال حدود 80-81 اولین شبکه سیاسی نظام سلطه همین شبکه صدای آمریکا بود که انجام شد. ولی چون رسانه‌ها یه گسترش پیدا کردن، اثرگذاری و نمود اینا تو نفوذ در مثلا خبرنگار به شدت مشاهده شد.
جاسوس خبرنگار سعید ببین موضوعش میدونه چه جوریه، حداقل اینی که من دارم میفهمم، همون بافت بی بی سی رو شما نگاه کنید، وی او ای یا صدای آمریکا اصلا شبکه مقیم داره. ما اگر هم چارچوب داره، یا سلطنت طلبای قبل انقلاب ان که رفتن، یا بچه‌ای که از همونجا جذب کردن و تربیت کردن و آموزش دادن. اما شما وقتی شاکله بی بی سی فارسی میبینید سال قبل سال 88-87 شکل میگیره، میبینید تماما شاکلش خبرنگاران، سردبیران، دبیران روزنامه‌های زنجیره ایرانن و حتی مسئولین سیاسی دوره آقای خاتمی، مثل آقای رمضان‌زاده، رمضان‌پور که الان هم فعالیتش کنم رفت اینترنشنال لیگ،
ایشون الان در اصل دبیر اصلی اینترنشنال
رمضان‌پور که وزارت ارشاد بود،
بله معاون مطبوعاتی،
یعنی خودش رو شبکهش بالا شدن، همین فرناز قاضی‌زاده، خیلی دیگه شون که حالا موضوع اسامیشون نیست. مثلا شما همین آقای باستانی نگاه کنید، این مستندای خاصی که بی بی سی میزنه نسبت به نظام تخریب میکنه ساختارهای اساسی نظام، باستانی آدمایی هستند که داخل نظام بودن، ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی کشور رو میشناسن، درست؟ ارتباط فیما بین همین امروز با جریانات اصلاح طلب و جریانات سیاسی موجود در کشور دارن، یه بخششون اونجا فعالیت رسانه‌ای میکنن، یه بخششون هم اینجا داده‌ها رو به اونها میفرستن. اما وارد موضوع جاسوس خبرنگار اگر بخوام بشم، ریشه‌ای تر بهش بپردازیم، اینه که ببینید از همین دو دهه که از رتالی هم فرمودید، جنگ اصلی که نسبت به ما انجام دادن جنگ نرم بود. چرا؟ چون تو حوزه جنگ نرم مهمترین پروژه نفوذه. یعنی شما پروژه نفوذ خیلی راحت تو زیرساخت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی کشور میتونه چارچوب ها، افراد و شبکه رو بچینی، در این حال اثرگذاری کنی و طرف مقابل شما حساسیتاش هم برانگیخته نشه. جنگ نرم دیگه، تا متوجه بشه شما آسیبو کی زدید. مثلا الان چند روز پیش وزارت اطلاعات اعلام کرد یه خانواده بهایی رو بازداشت کردن، 20 تا داروخونه داشتن، شبکه قاچاق. شما این دو یکی دو روزه که شک نگرفته، امروز هم اعلام شده، ولی اگر بازداشته می شدن، پلوم نمی شد داروخونه هاشون، این شبکه طی دو دهه سه دهه زیر ساخته شک گرفته، شبکه نیرو انسانی شک گرفته. به همین تناسب شبکه نفوذ در داخل کشور رشد کرده. اما اهداف این شبکه نفوذ لزوماً رسانه‌ای نیست. اینجا رو من جدا بکنم، بعد میخوام بگم این شبکه جاسوس خبرنگاران یا شبکه نفوذ رسانه‌ای همانقدر که خود رسانه ابزار انتقال پیام هست، خود این شبکه جاسوس خبرنگار شبکه ابزار جریانات سیاسی با موضوعات سیاسیه. چگونه است؟ ببینید، از دوره آقای خاتمی و جریان اصلاحات که شروع شد، ما چند تا موضوع رو تو حوزه سیاسی و فرهنگی اونها دست گذاشتن، از جمله تو حوزه زنان، چون من میخوام بذار حوزه زنانش رو برجسته تر بکنم با توجه به وقت برنامه. حوزه زنان رو شما ببینید، با برجسته کردن خانم شیرین عبادی و جایزه صلح نوبل دادنش، بعد خدمت شما کمپین 1,000,000 امضا و توسعه شبکه خانم شیرین عبادی، شروع میکنن موضوعات زنان رو برجسته کردن، فمینیسم قطعی سیاسی رو در ایران بالا میارن و شبکه سیاسی حوزه زنان و مطالبات زنان رو دونه به دونه بالا میارن. مهمترین خواستشون هم تو مطالبه زنان برابری جنسیتی و عدالت جنسیتی بود، بود و هست. یعنی تو دولت آقای خاتمی شروع شد، تو دوره آقای امجد کمرنگ شد خیلی، تو دوره روحانی کامل به سقف زدن، کاملش کردن. یعنی خانم ملاوردی و خانم
ابتکار
موضوع عدالت جنسیتی رو تبدیل به قانون کردن، نامه اجرایی یا نه من که تو مجلس تصویب شد، قانونمندی اجرایی کردن، به تمام وزارتخونه ها ابلاغ کردن، متناسب با اون 30% مثلا مدیران کشور باید زن باشن، کلا عدالت جنسیتی، همه چی برابری جنسیتی. گفتم موضوع مهمترین موضوعشون مطالبات زنان برابری جنسیتی بود. تو دوره آقای روحانی این کامل شد، الان هم تو دوره آقای رئیسی خوشبختانه به نفع اونا و بدبختانه همین امروز خانم خزری هم همون مدل رو با همون قوت، فقط بدون اینکه اعلام بکنن، دارن اجرا میکنن. حالا دیگه نمیگن، ولی اونها ابلاغ میکردن. و موضوعات ریستری که حالا اگر نیاز بود من اشاره خواهم کرد، یعنی همین موضوع ازدواج دختران مثلا با صغر سن، موضوع دوچرخه سواری زنان، موتور سواری زنان، هر آنچه که بحث حق طلاق بود و موضوعات مختلف. این موضوعات از اون موقع شروع شد تا به امروز. این شبکه زنان یه بخشیشون تو ساختار سیاسی بودن، مثل خانم ابتکار، مثل فائزه هاشمی، مثل ملاوردی و نماینده های مجلس دوره مجلس ششم، و یه بخشی دیگه شون تو فضای رسانه‌ای بودن، یه بخشی شدن تو بخشای حقوق بشری و انجیو ها بودن. یعنی شبکه خانم نرگس محمدی و مجموعه زیر نسرین ستوده و زیر مجموعه خانم نظر
آهاری،
نظر آهاری و یه مجموعه اینها زیر مجموعه شبکه‌های حقوق بشری بودن، یه بخششون تو حوزه رسانه بودن، یه بخششون هم تو فضای سیاسی، اینا همدیگه رو کامل می‌کردن. عمده اتفاقاتی که شما از این شبکه جاسوس خبرنگار می‌گیرید که خصوصا الان می‌بینید اون بحث خانم خامدی که الان خیلی مطرح شده و اون یکی خبرنگار شرق که الان موضوع خیلی برجسته شده، شما وقتی من توییداشو رفتم نگاه کردم، اصلا من نگاه کردم تو این چند سال گذشته، یادتونه پروژه دختر آبی شروع شد، خودسازیه، اصلا این یکی از کسایی که اولین توییتا رو میزنه خود همین خانم حامدی فعال بوده رو تک تک موضوع زنان. بفهمید
آقای دکتر، من خیلی اشاره کردید، من یه نکته که میخوام بگم توی مسئله که ما داریم اینا رو تبیین میکنیم، خیلی دوست بهتر از همین که الان که صحبت کنیم، خیلی خوبه مصادیق رو بگیم، بریز اشاره کنیم، چون بعضی وقتا دشمن تبلیغات که میگه دستگاه رسانه داخلی خودمون کلیگویی میگن. من نه، من میخوام بگم یه نکته که بخوام بگم تو همین قضیه قسمت که پارسال بعد از فوت خانم مهسا امین اتفاق افتاد، جالبه شعاری که اتفاق افتاد، زن زندگی آزادی، جالبه که این شعار نکنید پازل اصلیش مثلا اصلی زنانه. خب شعار خیلی شعار خوبیه، زن زندگی آزادی، و جالبه که شما توی شعاره هم که تو قصه رسانی دارن انجام میدن، شما نمودی از مرگ یا بهتر بگن نیستی توش نمیدی، همش از زندگی میگی، از آینده، مرد میهن آبادی. اما یه نکته میخوام بگم، من همین الان میخوام این نکته میگم، بازم میگم اینکه ما خودمون حالا با توجه به که ترفنده که دشمن داره استفاده کنه ما چه کار کردیم. من میخوام بگم که ما در بیان واقعیت ها اهمال کاری داریم. همین الانش نام کنیم، من چون شما خانم نیلوفر حامدی رو نام بردیم، من باید
اگر کدای مخشو به اینجا مهمون تلفنی داریم،
خب من اگر میخوای مهمون تلفنی صحبت کنه
بعد برگردیم
من شما... کامل خواهم باز کنم بیمید قضیه واقعا چه شکلی
موضوع چیه که من تو
موضوع همینجاست خبرت هم در زمینه همین قضیه
بسیار آقای دکتر صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقا سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوستان در استودیو و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر آقاتقی و آقای دکتر اسماعیلی در استودیو با ما همراه هستن، تحلیلگر سیاسی و رسانه، با ما درباره جایگاه رسانه در جنگ ترکیبی دشمن با این بزرگواران صحبت کردیم و مصادیقی رو از فعالیت جاسوس خبرنگاران طی دو دهه اخیر تقریبا بیان کردن که قرار است در ادامه به همین موضوع بپردازیم. سوالی که از جناب علی میخوام داشته باشم این که جریان نفوذ رسانه دشمن از چه طریقی و چه اهدافی رو در داخل کشور دنبال میکنه، هم برای بدبین کردن مردم نسبت به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی و ایجاد شکاف میان مردم و نظام، و بپردازیم در ادامه به اینکه برای مقابله با این روند چه باید کرد.
بله، ببینید جریان نفوذ ما چند نمونه ازش داریم. یکی این که افرادی هستن که خودشون میدونن و مایل هستن توسط دشمن به کار گرفته بشن، آموزش میبینن. بارها اتفاق افتاده در طول سالهای گذشته تا به امروز، افرادی دعوت میشن از سوی سفارتخانه‌های خارجی یا از برخی انجمنها و مؤسسات بیگانه سفر میکنن با هزینه اون مؤسسات یا اون دولت‌ها و آموزش‌های مختلفی میبینن و آگاهانه و به خواست خودشون در خدمت اهداف سرویس‌های امنیتی بیگانه قرار میگیرن. حالا در قالب های مختلف ممکنه از روزنامه‌نگار و رسانه ای باشند تا کسانی که در قالب مدیر، در قالب اخیراً مجموعه های موسوم به استارتاپ، دانش بنیان یا هر قالب دیگری، حتی فعال سیاسی. اما یه شکل دیگری ما از پدیده نفوذ داریم که این شکل به نسبت قبل خیلی متفاوت تره و به نوعی مخفی تره. در این حالت فرد دچار یک استحاله فکری شده، دچار یک دگردیسی و تغییر ذهنی و فکری شده که جهتگیری هاش هم نوا و هم سو با جهتگیری های دشمنه، اما مستقیما به هیچ سفارتخانه‌ای، به هیچ سرویس امنیتی بیگانه متصل نیست و از این نظر خودش رو پاک میدونه. این افراد خیلی وقتا خودشون رو افراد دلسوزی میدونن و تصور میکنن چه دارن به کشور خدمت میکنن و در جایگاه های مختلفی هن. این افراد ممکنه حتی در مقام های مختلف سیاسی در عرصه های متفاوت باشن، یعنی حتی مناسبی که شاید فکر نکنیم و تصور نکنیم این افراد میتونن حضور داشته باشن و عمل کردشون و جهتگیری فکرشون دگونه ایست که منافع و امنیت ملی دشمنان ما رو تأمین میکنه، هرچند که خودشون چنین باوری ندارن. من میخوام یه مثال بزنم از حضرت امام. شاید در اوایل تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود که ایشون یه مسئله ای رو مطرح کردن که اگر کسی غیر از این بزرگوار مطرح میکرد واقعا هم قابل پذیرش نبود و هم اصلا شاید جرأت مطرح کردن نداشت غیر از چنین جایگاهی. حضرت ما میفرمایند که ما مطمئنیم دشمنان ما انگلیسی ها اسم میارن، افراد رو در حوزه ها نفوذ دادن و این افراد قرار است که در آینده مرجع تقلید شوند و در اون جایگاه جامعه را به انحراف بکشن. ببینید، یعنی حتی این بحث مالی چیز نزدیک شاید 40 سال پیشه و کسی اینو میگه که خودش فرزند حوزه است، خودش تربیت شده حوزه است و خودش بیش از هر کسی دیگری دلسوز حوزه های علمی است و حوزه علمیه رو میشناسه. وقتی جایگاهی مثل حوزه علمیه به تعبیر کسی مانند حضرت ما میتونه جایگاه نفوذ باشه و ایشون میگفتن مطمئنیم که چنین نکته هست. و جالبه که در این چند سال اخیر ما کسانی رو دیدیم که دعوی مرجعیت دارند و از بهائیت حمایت میکنند و متاسفانه گاه و بیگاه فعالیت های رسانه‌ای اونها واقعا امر رو به خیلی ها از مردم عادی مشتبه میکنه که این فرد در جایگاه مرجعیت، این فرد به مثلا بیوت بعضی از مراجع منتسبه و در چنین سخنی میگه، نکنه واقعا حرف درست باشه. و از اون طرف هم ما در نهادهای مختلفی از دانشگاه گرفته تا احزاب سیاسی و جریانات و حوزه های مهم مثل اقتصاد، ما الان در حوزه های اقتصاد و قانون های و تشکل های اقتصادی افرادی رو داریم که این افراد ظاهراً کسب کار و تجارت مشغولن، اما وقتی نگاه میکنیم سخن گفتنشون، جهتگیریشون، حتی مثلا توییت زدنشون